پیوستن خدمتون عرض سلام و ادب دارم. اگر سلامی دارید بفرمایید تا بعد وارد گفتگو بشیم.
سلام علیکم، منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه‌تون. خسته نباشید عرض میکنم. این روزهای پرکار و پوشش دادن این نمایشگاه بعد از گذشت چندین سال.
بله، خواهش میکنم. ما در بخش قبل صحبت میکردیم با جناب آقای قبیشاوی و به نوعی برایند گفتگوهامون به اینجا رسید. آقای قبیشاوی، که به نظر میاد باید نسبت دولت هم به معنای دولتی که با انتخابات میاد سر کار و نسبت دولت به معنای گسترده ترش، یعنی یک حاکمیت، با رسانه ها مشخص باشه. اونها به نظر میاد که باید جایگاه خودشون رو تو بحث اطلاع رسانی و کارهایی که دارن مشخص کنن و رسانه ها رو اجازه بدن که کارکردهای واقعی خودشون رو داشته باشن. درست استنباط کردم؟ تأکید میفرم. اما چون میخوایم راجع به بحث مطبوعات و نشریات کاغذی هم یه مقداری صحبت کنیم در این حال بحث رسانه، اجازه بدید با حضور آقای شاه حسینی یه مقداری رو وارد این حوزه هم بشیم. جناب آقای شاه حسینی، خب عقیدهشون این هستش که الان رسانه ها فضای تعاملی رو دارن پیش میبرن. در دنیا فضای رسانه‌ای تغییر کرده و یک مقداری خود مخاطب هم دیگه اون اتوریته رسانه به معنای پیام دهنده یک سویه رو نمیپذیره. و گفتگو میکردیم در همین چند لحظه، شما اشاره کردید که حتی رسانه های مکتوب هم به این سمت رفتن. اما آقای شاه حسینی، سوال من این هست، فکر میکنید که چقدر الان رسانه های ما در فضای داخل به این قائل هستن؟ برای اینکه به این سمت حرکت کنیم چه گام هایی رو باید
بردیم؟ نیا کنید، ما قرن گذشته رو میتونیم بگیم قرن اتوریته رسانه‌ای، یعنی رسانه های مکتوب ما به یک نقطه رسیدن که حتی امپراتوری های رسانه ای رو در سطح حالا عرصه بین الملل شکل دادن. در عرصه داخلی ما هم خب ما در 14 دهه گذشته شاهد حضور پرقدرت رسانه های مکتوب حتی در بسترهای تاثیرگذار ویژه اجتماعی بودیم. یعنی ما حتی در یک مقطعی بحث حضور رسانه‌های زنجیره‌ای رو داشتیم که اینها وابستگی خاصی به جریان اپوزیسیون نظام جمهوری اسلامی داشتن و اینها در فضای فکری و فضای کاری خودشون به نحوی رقم می‌زدن که حتی یکیشون که بسته میشه بلافاصله بعد یکی دیگه اتفاق میفته، بعد یکی دیگه انتشار پیدا میکرد و یک سیر خط خاصی رو در پمپاژ تفکری به جامعه عهده‌دار شد و اینها متکلم وحده بودن، یعنی تکلم میکردن و جامعه مبتنی بر خلقیات جامعه پذیری و اتفاقاتی که تو بحث پذیرش مخاطب برای جهتگیری و جهتدهی مخاطب رو رقم می زدن به نحوی صورت می گرفتش که اینها یک قدرت رسانه‌ای رو شامل می شد. با حضور در فضای مجازی و ظهور پدیده‌ای که حالا به عنوان شبکه‌های اجتماعی ما شاهدش هستیم، مخاطب امروز دیگر پذیرش اتوریته رسانه‌ای رو به معنای گذشته نداره، یعنی بشینه منتظر باشه تا یک روزنامه‌ای در بیاد، تا یک مجله‌ای در بیاد و او بخواند، چون او به سرعت و در لحظه در جریان اطلاعات قرار میگیره و در نیازمند تحلیله. لذا هر کس تحلیل دست اول از شرایط ارائه بده، اون میره سراغ اون مرجع و اون میشه مرجع تغییر و تحول خبری اون. به این نحو رسانه های مکتوب ما یک گام عقب نشستن. اما در عرصه بین المللی این رسانه های مکتوب برای اینکه خودشون رو به روز بکنن اومدن تحلیل های استراتژیک ارائه میدن، یعنی تحلیل هاشون از قاعده ژورنالیستی سبک گذشته که تحلیل های زرد و کم عمق بود در آوردن به تحلیل های حالا به نوعی فیوچرولوژی و در قاعده آینده پژوهی متوسط شدن و سناریوهای آینده پژوهانه ارائه میدن که این سناریوهای آینده پژوهی در حد بضاعت رسانه های معمولی و رسانه هایی که حالا اصطلاح ما میگیم رسانه های زرد نیست، یعنی در حد توانمندی رسانه‌های زرد چنین تحلیل هایی نیست. لذا تو عرصه تحلیل دهی به روز میشن و هنوز مخاطب های خودشون رو در به عنوان رسانه مکتوب حفظ کردن و دارن. اتفاقی که متاسفانه تو بخش عمده از رسانه مکتوب ما صورت نمیگیره، البته رسانه مکتوب ما هنوز بقای خودشونو دارن به چند جهت. یکی بحث رانتیه بودن بعضی از این رسانه ها هست، وابستگی این رسانه ها به بدنه حاکمیتی هست، یعنی وابستگی به ارگان ها و سازمان ها هستش، و بضاعت تجاری این مجموعه هاست، یعنی مجموعه ها در امور تجاری خاصی سرمایه گذاری کردن و اون امور تجاری موجب شده که امروز میاد هزینه اون رو به نشر مکتوب میده و ما شاهد بقای این هستیم. اما قطعا در دهه‌های آینده اگر بخواد به همین شیب جلو بره، ما چیزی تحت عنوان رسانه مکتوب در ایران مورد استقبال ویژه قرار نخواهد گرفت و سرنوشت عرصه رسانه کشور در دست رسانه مجازی به صورت مطلق پیگیری خواهد شد و در قرار خواهد گرفت.
اجازه بدید در پیوند با بحث قبلی این رو هم از شما هم بپرسم، چقدر شما فکر میکنید که نوع رابطه‌ای که دولت‌ها با رسانه برقرار میکنه، حالا دولت‌ها اهم از بخش‌های بالادستی، سازمان‌ها و همه آن بخش‌هایی که ما از اونها تحت عنوان دولت یاد میکنیم، به نوعی به شکل حالا مستقیم غیر مستقیم سعی میکنند که با رسانه‌ها تعاملاتی رو شکل بدن و نفوذ داشته باشن و این حالا لطمه زده یا آسیب زده به اون فضای رسانه‌ای یا اون رسانه‌ها اونطور که باید و شاید نتونن با مخاطب ارتباط بگیرن، مخاطب رو داشته باشن و بازاری که بعد برای بحث آگاهی رسانشون داشته باشن رو بتونن پیدا بکنن. تو این حوزه دیدگاه شما رو هم بشنم آیه شاوزن.
ولی واقعیت به اینه که رسانه در کارکرد اصلی خودش باید آینه حاکمیت‌ها و حکومت‌ها باشه و خطاهای قیافه‌ای حاکمیت‌ها و حکومت‌ها رو به ایشان تذکر بده و ایران رو متوجه این خطاهای خودشون بکنه، راهکار برای اصلاح خطاها ارائه بده و نحوه بهبود شرایط از وضع موجود به وضع مطلوب رو برای حاکمیت و حکومت تبیین بکنه. وقتی رسانه‌ای در دست یک حاکمیت و حکومتی قرار بگیره که نخواد این شرایط رو به صورت آینه طوری عمل بکنه، بازتاب بده و بخواد صرفاً به عنوان ابزاری در جهت مدح و ثنای حاکمیت و حکومت حرکت بکنه، این رسانه میشه رسانه حاکمیتی و رسانه یکی رسانه مبتذل حاکمیتی میشه. چون ما اعتقاد داریم که رسانه حاکمیتی باید باشه، رسانه‌ای باید باشه که مثل آینه عمل بکنه، ضعف‌ها و ویژگی‌های مثبت و منفی حاکمیت‌ها رو بگه. اما اگر بیاد مده، فقط صرفاً مده حاکمیت رو بکنه، این رسانه میشه رسانه حاکمیتی و عملاً مخاطب عام خودش رو، اعتماد مخاطب عام خودش رو از دست میده.
خب متشکرم. دیدگاه‌های عایشه حسینی رو شنیدید آیه قبیشاوی. ایشون معتقدن که رسانه‌ها میتونن آینه حکومت‌ها باشن و بعد آینه حکومت‌ها باشن و نقاط قوت و ضعفشون رو بگن. اما چه پیوندی باید وجود داشته باشه از جهت مالکیتی، از جهت نفوذ و از جهت اینکه اون بی‌طرفی برای رسانه به عنوان یکی از ارکان رسانه محقق بشه؟ چه شاخصی باید داشته باشیم؟ و اگر دیدگاهی دارید در خصوص صحبت‌های آقای شاه حسینی از زبان شما هم بشنویم جناب قبیشاوی.
بله. کار روزنامه‌نگاری متعلق به مردم هست و کار روزنامه‌نگار نقد دولت، نقد حاکمیت و نقد قدرتمندان هست. میگم این قدرتمند ممکنه رئیس شرکت باشه، رئیس کارخونه باشه، یا یک مدیر شرکت برق باشه، یا مسئولان باشن. وقتی که حکومت رسانه‌ای رو راه میندازه، نشریه‌ای رو راه میندازه، باید متعهد باشه که از این رسانه، از این نشریه حمایت میکنه، اما بدون این تعهد که اون رسانه وابسته به خودش باشه. مثال عرض کردم، مثل زمانی که دولت بیمارستان تأسیس میکنه، مثل زمانی که مدرسه تأسیس میکنه، اورژانس، آتش نشانی، ولی همه اینها از استقلال حرفه‌ای خودشون برخوردار هستن، همه اینها در کارشون بی‌طرفی رو الگو میذارن و دنبال میکنن. رسانه اگر از سوی حاکمیت تأسیس میشه، به این معنا نیستش که تبدیل بشه به دستگاه تبلیغاتی دولت یا حکومت یا مسئولان. روزنامه‌نگار در کار خودش باید مستقل باشه، بی‌طرف باشه و در پوشش واقعیت‌ها دنبال روی نکنه از نقطه نظر دولت یا طرف‌های دیگه. به عنوان مثال فرض می‌کنیم الان دولت دچار یک داستانی هست، یک سوژه هست. مثلا فرض کنید یک شرکت دولتی در یه جایی خب یک باعث یه اعتراضات زیست‌محیطی شده. اگه رسانه دولتی باشه به این مفهوم که تبلیغ کننده و بازگو کننده فقط موضع و مدافع دولت باشه، خب نظر معترضان زیست‌محیطی رو پوشش نمیده، نظرات دولتی ها رو پوشش میده و حتی به دنبال تولید شبه روایت یا دنبال روایتی است که مثلا سمت دولت حق با سمت دولت هست، نظر مبنا رو نظر دولت میگیره. اما اگه اون رسانه متعهد به استقلال و بی‌طرفی باشه، نظر معترضان رو بازگو میکنه، نظر دولت رو هم بازگو میکنه، واقعیت‌های روی زمین رو هم بازگو میکنه. مثلا کارشناسا معتقدن که این تأسیسات نفتی باعث آلودگی هوا شده، این تأسیسات مثلا پتروشیمی باعث آلودگی آب شده و قضاوت رو به عهده مردم میذاره.
من چون فکر کنم کلامتون منعقد شد، اجازه بدید که از بعض از مثال‌های مستاقی بگذاریم و دیدگاه آقای شاه‌حسینی رو بشنویم و حداقل تو دقایق پایانی یه مقدار بحث متناظر داشته باشیم. دیدگاه دلیل آقای شاه‌حسینی، خواهش می‌کنم بفرمایید.
بحثی که فرمایشی که دوست عزیزمون فرمودن خب بحث مهمی هستش. ما یه صحبتی داریم در باب رسانه‌ها. بعضی رسانه‌ها هستن که ارگان رسانه‌ای یک سازمان و یک نهاد و یک تشکیلاتی محسوب میشه. این ساختار وظیفه داره که به عنوان ابزار پروپاگاندای اون نهاد، اون سازمان و اون ساختار عمل کنه. پس ما نمیتونیم خورده بگیریم که خب یک مثلا مجموعه توسط یک نهاد ایران تشکیل شد، مجموعه رسانه‌ای توسط یک نهاد تشکیل، چرا رو پروپاگاندای این نهاد رو داره میکنه. خب موظفه این، باید این اقدامات صورت بگیره. اما آیا نباید هم انتقادی از درون داشته باشه؟ چرا باید این انتقاد هم از درون داشته باشه؟ به دلیل اینکه بتواند مخاطب خودش رو با ابعاد انتقادی از اون سازمان و اون ساختار آشنا کنه و بعد نظرات پاسخهای سازمان رو منتقل کنه. پس ما نمیتونیم بگیم که صرفا چون یک رسانه رسانه است، رسانه کار میکنه برای رسانه‌ای، موظف هستش که بی‌طرفانه محض عمل بکنه. نه، بعضی رسانه هستن وظیفه پروپاگاندا دارن، نمیتونیم بهش خورده بگیم. اما در فرایند کلی که ما امروزه در رسانه‌های برخط مشاهده، رسانه‌های مکتوب مشاهده می‌کنیم، اینه که رسانه مکتوب ما اومدن بعضی‌هاشون اپوزیسیون شدن، یعنی موضعی گرفتن در قاعده‌ای که نمی‌خواد علاج کنه حالا اون ساختار رو، عیب‌های اون ساختار رو بگه، می‌خواد اون ساختار رو براندازی کنه، یعنی اون ساختار رو از بین ببره. حالا چیز جدیدی هم می‌خواد. مثلا میگم روزنامه‌ای که یا مثلا نشریه‌ای که در مورد مثلا محیط زیست می‌خواد فعالیت بکنه، میاد تیغ نقد خودش رو متوجه کلیه فعالیت‌های صنعتی کشور می‌کنه به نحوی که
آقای شاه‌حسینی می‌خواد. میگم وقت چون کوتاه، امنستاخا بگذاریم، حوزه‌هایی که صحبت می‌کنیم کاملا
مثال زدم،
قلمرو مشخصه. من از هر دو نفر خواهش می‌کنم تو این دقایق فعلا از مثال‌ها صرف نظر کنیم، یه مقداری رو بحثا بریم. آقای قبشاوی کلامتون اگه منعقد نشده، جمله دارید بگید. آره. از
در فواصل امر خودش میادش کلن جوری عمل میکنه که رفرم رو رقم بزنه در ساختار خروجی کار رسانه خود، در صورتی که خروجی کار رسانه باید به جهت اصلاح رقم بخوره نه به جهت رفرم. ما مشکلمون الان با بعضی از رسانه ها در قاعده این هستش که میخواد تو فضای رفرم رقم بزنن امور کار رسانه، چون اینو کار آزاد رسانه میکنه. من معتقدم که حالا دولت هم با حاکمیت هم موظف هست به ما کمک کنه که ما بتونیم این رفرم رو رقم بزنیم. خب این هیچ موضوعیتی از دیدگاه من نمیتونه بشه.
خیلی سپاسگزارم آقای قبشاوی. اگر
بله میخواید، اصولا رسانه ارگان نه نه فعالیت رسانه‌ای است و نه فعالیت روزنامه‌نگاری است. ارگان ارگانه، خب ارگان روزنامه نگاری و فعالیت حرفه‌ای رسانه نیست. خب ما نمیتوانیم اگر مثلا فرمانداری، شهرداری، اداره آب، اداره برق یک روزنامه را انداخت، یک رسانه ای را انداخت و این روزنامه سراسری هم بود و اسم این رو بذاریم فعالیت رسانه‌ای فعالیت رسانه حرفه‌ای، نه این ارگان هست همونطور که شما فرمودید. خب ما نیازی به رسانه‌های ارگان نداریم، دستگاه‌ها و سازمان‌ها میتونن روابط عمومی داشته باشن و میتونن نشریات داخلی داشته باشن برای انتشار اطلاعات حوزه کاری خودشون. فعالیت روزنامه‌نگاری متعلق به مردم هست. اگر هم دولت یا نهادهای حاکمیتی رسانه‌ای رو تأسیس می‌کنن، این رسانه باید دفاع از حقوق مردم، منافع مردم رو اولویت اول خودش قرار بده و نه تبلیغ دولت یا نهاد بالادستی شد. چرا؟ چون بزرگترین کسی که آسیب می‌بینه خود دولت هست. من به نظر خود من اگر در 20 سال اخیر بررسی بکنیم، بزرگترین آسیب‌هایی رو که دولت‌های وقت دوچار شدن از طریق رسانه‌های ارگان بودن. چرا؟ چون رسانه ارگان مانع از انتقال شفاف واقعیت‌ها میشن، مانع از عذرخواهی میشن، مانع از انتقال صحیح، کامل و بدون پیش‌داوری خبرها میشن. خیلی از شهرداری‌های ایران رسانه دارن، روزنامه دارن. خب شما برید بررسی بکنید ببینید فعالیت این روزنامه‌ها رو در زمانی که شهرداری دچار آسیب هست، دچار چالش هست. متشکرم.
آیشه حسینی بفرمایید اگه نظری دارید.
من فرمایش میگم یه مقدار با دوستمون تو این قضیه من اختلاف دیدگاه دارم، چون معتقدم که کار حرفه‌ای رسانه ارگان هم میتونه این قضیه باشه. یعنی یک ارگان میتونه تو بحث انتقاد از خود و انتقاد از ساختار وارد بشه و اصلا باید وارد بشه، نظرهای منتقدان رو داشته باشه، اما نگاه مصلحانه داشته باشه. یعنی من کار اشتباهی که داره تو بحث روابط عمومی ما اتفاق میفته و اینکه فقط دارن فضا رو مثلا آماری میرن جلو، فقط آمارهای گل و بلبل نشون میدن در فضای ساختار سازمانی خودشون رو قبول ندارم. این کار کار حرفه‌ای رسانه‌ای نمیدونم، اما اینکه بیاد یک نهاد، یک ساختاری در قاعده روابط عمومی خودش رسانه داشته باشه و رسانه‌ای رو شکل بده، این رو هم منافات نمیدونم و احتمال لازم میدونم. اما رسانه حرفه‌ای به این معنا که هم صدای منتقد باشه و باعث بشه که یک رابطه ای میان منتقدان با اون ساختار و اون سازمان شکل بگیره، رابطه منطقی، منتقدان حرفه‌ای بیان نظرات حرفه‌ای خودشون رو بدن و پاسخهای ساختار و سازمان رو منتقل بکنه در قاعده خودش و یک نوعی از شفافیت رو بدون واسطه حالا اون امپراتوری خاص رسانه‌ای که الان ما شاهدش هستیم که بعضن یک مافیای خاص رسانه‌ای رو رقم میزنه تو بعضی از محافل که یک کاری بخواد دیده بشه میادش یه فضایی رو شکل میده براش، این رو اون ساختار رسانه‌ای وابسته به اون سازمان باعث میشه این اتفاق نیفته و یک شفافیت خوبی اتفاق. البته من وضعیت فعلی رو تایید نمی کنم، وضعیت فعلی که داره روابط عمومی رقم میزنن و در قاعده کار رسانه‌ای رو تایید نمی کنم، اما این وضعیت هم که ما معتقد باشیم که نه هیچ ساخت سازمانی نمیتونه کار رسانه‌ای حرفه‌ای انجام بده، این هم معتقد نیستم. چرا؟ میتونه حرفه‌ای انجام بده به شرطی که هم پروپاگاندای ساختار خودش رو به نحو صحیح بکنه، واقعیت‌ها رو انعکاس بده و هم بیاد نظر منتقدان رو، منتقدان واقعی رو، استدلال‌های ایشان رو منتقل بکنه و پاسخ‌های سازمان و نهاد مطبوعه رو به درستی به جامعه منتقل.
بله خیلی سپاسگزارم آقای شاه حسینی. در ادامه باز دیدگاه شما رو بشنویم آقای قبیشادی در خصوص نکاتی که آقای شاه حسینی گفت.
متشکرم. بله اگه نگاه کنید، اگه رسانه ارگان هم نظر سازمان بالادستی خودش رو منتقل بکنه و هم نظرات منتقدان رو منتقل بکنه، هم واقعیت‌ها رو منتقل بکنه، هم دفاع نکنه از نظر سازمان بالادستی خودش، خب اینجا دیگه ما تبدیل میشه به یک رسانه‌ای که بی‌طرفه، رسانه‌ای که استقلال حرفه‌ای خودش رو اولویت میده و در همون مسیر داره کار میکنه. اینجا دیگه مشکلی وجود نداره. ولی در صورتی که این کار اتفاق بیفته، معمولا این رسانه خودش با سازمان بالادستی خودش وارد چالش میشه. چرا؟ چون معمولا سازمان ها به دنبال این نیستن که هزینه بکنن خودشون برای اینکه منتقدان بازتاب پیدا بکنن. نه، سازمان ها هزینه میکنن برای اینکه صداشون بزرگتر بشه، صدای منتقد پایین تر بیاد و چیزی شبیه انحراف واقعیت ها اتفاق بیفته. مثال میزنم، شما فرض بکنید وزارت نفت یا یه شرکت نفتی در جهان روزنامه ای راه میندازه. آیا این روزنامه حاضر است واقعیت های آلودگی ها و آسیب های زیست محیطی پروژه های این شرکت رو پوشش بده؟ نه، قطعا نه. من مثال برای شما میزنم، خبرگزاری هایی که ما داریم، رسانه هایی که داریم و ارگان هستن، اینها در برابر چالش ها و حوادث سازمان بالادستی خودشون یا سکوت کردن یا دست به انحراف زدن یا دست به طرفداری از نظر سازمان بالادستی خودشون کردن. به عنوان مثال، ما همین چند روز اخیر شاهد یک اتفاق عجیب و غریب بودیم که یک نفر ساعت مثلا 12 شب یک پاکبانی رو از بالای پل عابر پیاده میندازه داخل خیابان و اون فرد کشته میشه. چرا؟ اعلام میکنه، من فکر میکردم این فرد در حال دستکاری پرچم هاست. روز 20 بهمن در یکی از شهرهای ایران اتفاق میفته. روزنامه شهرداری اون شهر تا الان هیچ توضیحی بابت این داستان ارائه نکرده، بلکه خبر اصلی رو هم حذف کرده. یعنی شما وقتی که در حوزه یک سازمانی اتفاقی رخ میده، انتظار دارید رسانه ارگان اون سازمان بیش از دیگران توضیح بده، بیش از دیگران نظرات منتقدان رو بیان بکنه، ولی با سکوت مواجه میشید. و این فقط نیست، تقریبا در همه حوادث، همه چالش ها، رسانه های ارگان یا سکوت میکنن یا نظر انحرافی ارائه میکنن یا به دنبال تحریف واقعیت ها هستن. در نتیجه بر اساس الگوهای جهانی ما نیازی به رسانه های ارگان نداریم. بهترین الگو این هستش که این رسانه های ارگان تعطیل بشن و ما یک یا دو رسانه عمومی داشته باشیم، حتی اگه زیر مجموعه حکومت هم باشن، ولی همونطور که شما فرمودید متعهد باشن به بی‌طرفی، استقلال و خودداری از تبلیغات نهاد بالادستی. متشکرم.
سپاسگزارم از شما آقای قبه‌شاوی، دیدگاهاتون رو شنیدیم. من از آقای شاه‌حسینی هم میخوام اگر باز دیدگاهی دارن، طرح بحثی دارن در ادامه همین نکاتی که مطرح شد بفرمایید.
نگاه کنین، بحث استقلال و بحث اینکه یک رسانه به صورت مستقل و خارج از ساختار و ارگان بتونه عمل بکنه، خب یه ایده خیلی خوبی هستش، با آدم اتفاق بیفته. اما حتی در غرب هم که یک همچین دایی بر رسانه هستش، ما ببینیم که کارتل ها و بنگار های بزرگ پشتوانه مالی یک رسانه ها هستن و اونها رو مبتنی بر اهداف خاص اون بنگار و اون ساختار جلو میبرن، چون رسانه ها هزینه های خاص خودشون رو دارن برای تولید و برای انتشار، حتی رسانه های مکتوب. لذا ما نمیتونیم یه همچین چیز متصور بشیم که بگیم خب حتی در غرب هم رسانه خودمختار و آزاد ما داریم که این میادش واقعیت ها رو بدون هیچ کم و کاستی و هیچ جهتگیری منتشر میکنه. چاید در ظاهری همچین اعتمادی رو برای جامعهش رقم بزنه در ظاهر، اما در واقع مبتنی بر یک سیاست ها و یک اهداف و یک نظرات کلانی هستش. چیز امر خبرش رو پیگیری میکنه، امر ساختار رسانش رو پیگیری میکنه که مبتنی بر اون نظرات اون بنگاه و اون کارتری هستش که حمایت کننده از این رسانه است. حالا در ایران اومده این بحث به عنوان ارگانی مطرح شده، یعنی در ایران میگن خب این ساختار و این بنگاه نیست، این ارگان هست. حالا داره یه همچه اتفاق میگه، خب این طبیعیه که اون ارگان هم نظرات سیاست های کلان خودشو داشته باشه. تو بحث هدایت خبر، چون ما تو بحث هدایت خبر رو باید قائل باشیم، یک امری هستش تحت عنوان افکار عمومی، هدایت افکار عمومی، و اینکه ما باید تو بحث هدایت افکار عمومی جامعه رو مراقبت کنیم، جامعه میزان امیدش، جامعه میزان تشنجش، جامعه میزان بحرانش، جامعه میزان خودتحقیری پیدا کردنش، جامعه نسبت به امور آینده خودش ناامید نشدنش. اینها یه چیزایی هستش که دروازه‌بان خبر نه در ایران، در همه کشور این موضوعیت داره. خب حالا تو اینجا چه نهادی داره این امر رو رقم میزنه؟ اون سازمان و یا اون ارگانی که داره این رسانه رو داره از نظر مالی تأمینش میکنه و میبره جلو، تو قرب داره چه کدوم نهادی این رقم میزنه؟ اون بنگاه و اون ساختاری که داره منابع مالی رو در اختیار این ساختار رسانه‌ای قرار میده. پس این طبیعیه این دروازه‌بان خبر مبتنی بر اون سیاست باشه، اما این به معنای دروغ گفتن نیست، تایید کردن دروغ گفتن نیست، این به معنای انعکاس ندادن واقعیت‌های اجتماعی نیست، این به معنای بحران‌ها رو مثلا بحران جلوه دادن نیست، این به معنای اینه که ما یه چیزایی رو زیاد نریم سیاه نمایی نکنیم، یه چیزایی رو اصلا نبینیم. شما مثلا نیا کنه الان تو بحث دستاوردهای علمی کشور، ما یک سری از این رسانه‌های داخلیمون هستن که حالا وابستگی خاص ارگانی هم ندارن، وابستگی مالیشون به جاهای دیگه است. شما می‌بینید یک بایکوت خاصی نسبت به بحث توانمندی علمی کشور صورت میده. خب این از کجا نشأت میگیره؟ این مبتنی بر همون سیاستی هستش که اون نهادی که داره این اون مجموعه‌ای که داره تأمین مالی میکنه برای اینها داره میگه خب اینو نبین، تو این مقطع زمانی این قضیه رو مشاهده نکن، تو این مقطع زمانی این دستاوردها رو نبین، یا تو این مقطع زمانی این دستاوردها رو بزرگ ببین، دستاوردها رو خیلی گسترده ببین، این ضعف‌ها رو کم ببین، این ضعف‌ها رو زیاد ببین. پس این یک امری هست که تو بحث رسانه متأسفانه اتفاق میفته، اینم چون رابطش با پولی هستش و با مباحث مالی رسانه رقم میخوره این اتفاق طبیعی هستش.
بله خیلی سپاسگزارم از هر دو بزرگوار، نکاتی که تا اینجای برنامه مطرح شد برای من بسیار آموزنده بود. میخوام برگردم به شما آقای خوبیشاوی و یه مقدار به این نکته بپردازیم که وقتی ما در جامعه‌ای هستیم که رسانه‌های متنوعی داشته باشیم، اگر این تنوع رسانه‌ای رقم بخوره، تکثر رسانه‌ای رقم بخوره، آیا این دیدگاه‌های مختلف مطرح بشه، خود جامعه به این نتیجه نمی‌رسه که کدوم بخش‌ها ممکنه سیاه‌نمایی باشه، کدوم بخش‌ها ممکنه که دارن به صلاح جامعه صحبت می‌کنن، و خود این چینش اون اکوسیستم رسانه‌ای کمک نخواهد کرد به این موضوع که دغدغه‌ای که آقای شاه‌حسینی بهش اشاره کردن؟
بله نکنید، می‌تونیم اینجوری به این بحث بپردازیم. معمولاً مسئولان از انتقاد خوششون نمیاد و از اینکه صدای منتقد پررنگ بشه، منتشر بشه، معمولاً میانه خوبی ندارن، گرچه در ظاهر و در خیلی از مسئولان میگن، این در مورد ایران هم نیست، در مورد کل جهان هست، معمولاً افرادی که مسئولیتی بر عهده دارن از منتقد و انتقاد و بیان نقاط ضعف و چالش ها استقبال نمی کنن. این یک رویه ای هست در کل جهان هم هستش، مختص به ایران هم نیست. اما یک کشوری رسانه ها چون قدرتمند هستن صدای انتقاد رو پوشش میدن، و در کشور دیگه ای خب مثلا میگم این مختص ایران هم نیست، با کلماتی مثل سیاه نمایی، مثلا کلماتی حالا شبیه مثلا انتقاد باید مثلا دلسوزانه باشه یا انتقاد باید و و و و، معمولا اینها چارچوب هاییست برای عدم انتقاد و نه انتقاد. انتقاد انتقاده. خب من دو تا مثال برای شما میزنم. شما نگاه کنید کشورهای توسعه یافته ویژگی که دارن این هستش که خبرهای منفی در آنها توسط رسانه‌های همون کشور پوشش داده میشه و توسط روزنامه‌نگاران همان کشور. شما دو تا کشور رو مقایسه کنید، کره شمالی و کره جنوبی.
کوتاه بفرمایید چون دیگه رسیدیم به لحظات آخر.
در کره شمالی و کره جنوبی هر دو خبرهای منفی زیادی دارن. اما خبرهای منفی کره شمالی رو کشورهای دیگه، رسانه‌های دیگر پوشش میدن و خبرهای منفی کره جنوبی رو رسانه‌های کره جنوبی و روزنامه‌نگاران این کشور.
بله خیلی متشکرم از شما جناب آقای قبیشاوی، رضا قبیشاوی، مدیر مسئول و سردبیر مجله مطالعات روزنامه نگاری، و جناب آقای شاه حسینی گرامی از مجموعه سینما پرس، سردبیر این مجموعه، با شما خداحافظی میکنم. دو بزرگوار از